سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم. برنامه امروز رو تحت عنوان گردآوری قرآن خدمتتون عرضه میکنیم و این در پی مطالبی است که اخیراً در اینترنت پخش شده که قرآنی در شهر صنعا پایتخت یمن پیدا شده که مقداری زیادی با قرآن فعلی که در اختیار مسلمانان هست برای سالهای زیاد متفاوت، و این شک رو ایجاد کرده که قرآن فعلی نکنه که این دست بشر درش بوده و تغییراتی ایجاد کرده. خب فکر کردیم که مناسب تر از این پیدا نمیشه که از آقای بازرگان خواهش کنیم که در این مورد که مطلب واقعا خیلی هیجان انگیزی هست و میخوام ببینیم که به اصطلاح جزئیاتش چه بوده. خیلی خوش آمدید آقای بازرگان. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. کم و بیش بله، بنده هم به خصوص در همین ماهای اخیر ایمیل‌های مختلفی حالا از طریق اینترنت دریافت کردم، با به هر حال انشاءهای مختلف استناد کردن به قرآنی که میگن در صنعا پیدا شده، صنعا پایتخت یمن، که بعضن تفاوتایی با قرآن موجود داره و یه نوع شک و تردیدی که آیا اصلا از ابتدا قرآنی که جمع‌آوری شده معروف به قرآن عثمان که در دوره عثمان یک رسمیتی پیدا کرد، این همون بوده که از اول بر پیامبر نازل شده یا نه یه تغییراتی برش حاصل شده. این که میگن قرآن صنعا، اصلا چنین چیزی پیدا نشده. این یه اشتباهی است که در رسانه ها مطرح میشه. قرآنی اصلا اونجا پیدا نشده. در واقع یه کشفیات بزرگی، یه اکتشافی حدود 12,000 برگه که رو پوست نوشته شده در یه مسجد فوق‌العاده قدیمی پیدا کردن که بعضی از اینا جنبه دعا داره، بعضی ها مسائل عادیه، برخیش هم درباره قرآنه. بنابراین بهتره که بگن اوراقی از قرآن که مثلا کشف شده. هیچ کدوم اینا 114 سوره نداره. داستانش رو حالا اجازه بدین من یه توضیح بدم، شاید بسیار از بینندگان در جریان نباشن. جالبه که حدود 40 سال پیش، جدیدم نیست، من نمیدونم چرا جدید اینقدر داره مطرح میشه، حدود 40 سال پیش در یک مسجد قدیمی در صنعا که برای مرمت دیوار غربیش قسمتیش رو خراب کردن، متوجه شدن که این یه راهی درون این دیوار به زیر شیروانی داشته و از اون طریق به اون قسمت فوقانی زیر سقف اون مسجد راه پیدا میکنن. در اونجا متوجه یه انبوه عظیمی از چنین پوست نوشته هایی میشن که اینا رو شمردن، بعد حدود 12,000 برگه بوده. این مسجد میگن از زمان پیامبر اسلام هم بوده، البته مسجد نبوده، چون در یمن خوب تمدن قدیمی زمان ملکه سبا اینا میگن اون منطقه بوده، یه ساختمان 4 طبقه بوده که زمان پیامبرم بوده، ولی در 1100 سال پیش، یعنی 300 سال بعد از پیامبر اسلام، تبدیل به مسجد میشه. حالا چه تغییراتی میدن، یعنی از اون موقع این ساختمان مونده، یعنی بیش از 1400 سال زمان پیامبرم بوده. قاعدتاً یه کاخی، یه ساختمان عظیمی، احتمال زیاد سنگی هم بوده که تونسته تو این حوادث دهر باقی بمونه. حالا 1100 ساله که مسجدی بوده. قاعدتاً مثلا یه راهی به زیر سقف داشته که به مرور اونجا رو پوشوندن، سنگ کردن، مثل خیلی ساختمان‌های قدیمی که بعداً کشف می‌کنن. این اخیراً پیدا شده در اون قسمت عدیک، اون قسمت زیر شیربونی، این انبوه اونجا بایگانی شده بوده. حالا دقیقا هم روشن نیست برای چی اینا اونجا اومده. شاید مثلا جنگ هایی بوده برای حفظ گذاشتن، یا چون قرآن برای مسلمان ها قداست داشته، برگه هایی که بوده کهنه می شده، پاره می شده، می خواستن اینا حفظ بشه، نمی خواستن که از بین ببرن پاره کنن مثلا، چون پوستم بوده، پوستم گرون قیمته. اینا رو همینجوری در طول قرن ها گذاشتن و بعدن اون راه مثلا زیر سقف هم بسته شده و کسی نمی دونسته 11 قرنه که اینا اونجا بودن. بنابراین اینا قرآنی به اون معنا نیست. پوست نوشته ها یا کاغذ نوشته های قرآن قطع 47 سانت در مثلا 51 سانت 30 سطر مثلا نوشته هایی هست، اینا رو کشف کردن. البته خب در صنعا، در یمن هم که کارشناس ندارن ببینن اینا چیه، از چون آلمانا بیش از همه متخصص این کارا هستن، از دانشگاه هامبورگ تقاضا کردن و یه گروه متخصص زبانهای قدیمی، متخصص خط، متخصص تذهیب، یه گروه آلمانی، اول دانشگاه هامبورگ بوده، بعد دو سه تا دانشگاه دیگه هم اضافه شدن، بعد بخش فرهنگی وزارت خارجه آلمان هم یه بودجه هنگفتی رو اختصاص داده، چند میلیون مارک برای این تحقیقات از 40 سال پیش. اونا برها متخصص بودن دیگه. خب عرض کردم یمن که این چیزا رو نداشته، کارشناسای مسلمان. اونا مطالعات گسترده ای رو شروع میکنن در طول سالیان دراز. اینا رو در 926 دسته طبقه بندی میکنن، چون بسیار متنوع بوده، هم با خطهای مختلف بوده، هم با قلمهای مختلف، با رنگهای مختلف، کاغذها و پوستهای مختلف، و بعضیا به اصطلاح خط کوفی بوده، بصری بوده، نمیدونم حجاز، اینا معلومه ما رو قرنهای مختلف بوده. 926 گروه دسته بندی کردن این 12,000 چیز جدیدی که پیدا شده. حالا جالبه که توی این مجموعه یه نسخه فقط پیدا کردن، یعنی چند تا برگه، شاید هم یه برگه بوده از این 12,000 تا، که روش یه لایه چسبونده بودن، یعنی دو لایه بوده، دیدن روش قرآنی است که زمان عثمان، یعنی 25 سال بعد از پیامبر نوشته شده، ولی زیرش معلومه یه روایت دیگه ای، مثلا یه تفاوتایی اون موقع داشته. میگن آهان، این پس نشون میده زمان عثمان آمدن یه تغییری دادن، اون چیزی که بوده اینو رو اون چسبونده. یعنی این یه حدسه، یه گمانه، ولی خودش شده مبنای این برداشت ها که بله در کشفیات مسجد صنعا پیدا کردن که یه قرآن دیگه بوده. اولا نه قرآنی پیدا کردن، بلکه 12,000 برگه بوده پراکنده از جهات مختلف. تو یکی از این برگه ها از 12,000 تا، از 926 گروه، یه برگه دولایه بوده، لایه زیریش یه تغییراتی داشته، بعضی چیزا. خب چه بسا چون هر کسی به خیال خودش اون چی که شنیده بلد بوده نوشته دیگه، ممکنه تو تصدیقاتی کردن اینو باطل کردن که نه این از خودش مثلا در آورده، یا درست نید بد فهمیده تصدیق کردن. یعنی یه نسخه پیشنویسی رو از بین این همه جمع به اون اصالت دادن و حالا گفتن که پس نشون میده که اینی که پاکش کردن لابد یه سنیتی بوده، بعد یه چیز دیگه هم وجود داشته. یعنی استنباط این که قرآن صنعا داستانش در واقع همینجوره، یه نوع به اصطلاح ذهنیت کسانی است که میخوان نشون بدن که بله اصل و اساس اصلا پس قرآن یه چیز جور دیگه ای بوده.
جالب اینجاست آقای بازرگان که این شما اشاره کردید اگه این 40 سال پیش بوده، الان چرا یه دفعه این یه چندین ماه پیش هم به نظر میاد این صدای آمریکا تو اون برنامه افقش،
بله،
که در ارتباط با این قرآن سوزی بود، اونها هم یه همچین چیزی رو مطرح کردن و الان یه دفعه تو اینترنت باز این نشانه از یک جریانی به نظر میاد باشد که یه گروهی پشتش هستند که میخوان این مسئله رو
جا
بندازن که این اصل نیست.
بله، برای منم سوال واقعا مطرحه که چرا انقدر زیاد این تمرکز فوق‌العاده‌ای که در این ماه‌های اخیر به خصوص رو اینکه قرآن سنعام کشف شد، قرآن یه چیز دیگه بوده، این در حال 40 سال پیش این اتفاق افتاده. اونم عرض کردم از 12000 تا رو میذارن کنار روی یه برگه که یه تغییراتی داده شده، نسخه زیریش مثلا یه تفاوتایی داره، اصالت رو به اون میدن. من نمیخوام کسی رو متهم کنم، ولی اصولا دنیای امروز به هر حال یک سلسله اغراض سیاسی یا دینی عقیدتی هم وجود داره دیگه. رقابت هایی که خب قابل انکار نیست تو دنیای امروز وجود داره بین پیروان مذاهب مختلف، و خب یه دهی میخوان به هر حال نشون بدن که این اصلا اساسی نداره دیگه. بنابراین یه مقداری من بی ارتباط نمیبینم، یعنی نمیخوام بگم اون کارشناسا متخصصین سوء نیتی داشتن، نه، معمولا کارهای دانشگاهی به هر حال عشق و علاقه است که به این مسائل دارن این پروفسورهای دانشگاه ها، این مؤسسات، ولی نمیشه اون رو هم انکار کرد که تو این وسط هم یه دستایی در کار هستند تا یه اغراض خاصی رو به کرسی بنشونن. برداشتایی که میکنند یا پروبالی که میدن، من بسیاری از این متن ها دیدم که ترجمه فارسی ده مثلا با اون اصلش خیلی فرق میکنه، یعنی نشون میده یه عده‌ای میخوان به گونه ای ارائه بدن، یک چیزایی هم اضافه میکنن، کم و زیاد میکنن، چاشنیش رو بیشتر میکنه که بخوان یک القاعاتی رو برسونن.
حالا در
دلیل نیست، ولی
در ارتباط با این تقسیم بندی که گفتید این پوست ها شده، این در طول سال ها هزار، یعنی جمع شده در طول هزار سال یا بیشتر 12000 پوست، اینها این مجموعه حتما تو اینترنت جایی هست که اشاره شده باشه که به اصطلاح چه کلیاتی رو در آوردن و الان فعلا چه نتایجی میشه از اون حاصل کرد؟
بله، اولا همطور که عرض کردم اصلا هیچ قرآنی پیدا نشده که 114 تا سوره باشه تو اینا بگن یه قرآن پیدا کردیم. یک سلسله اوراق پراکنده است که در طول قرن ها اینا رو به صورت انبوه مانند دیپو مثلا همه رو دپو کردن یه گوشه ای رو هم دیگه. اینا هم آسیبای شدید خورده در اثر بارون، سرما، گرما، شرایط خاص کتابخونه های علمی که نبوده، اینا از 11 قرن پیش همینجا اونجا انباشته شده، بنابراین یه چیز قرقاتی بوده. اولا هیچ قرآن واحدی نیست، یعنی هیچ چیزی رو پیدا نکردن که به هم اینا بس باشه بگن آقا قرآن امروز 114 تا سوره است، ببین اینم 114 تا است ولی یه چیزایش فرق میکنه، یا مثلا 120 تا است، یا مثلا 150 تا است، یا نه 100 تا است، نه اصلا هیچ مجموعه ای نیست، اوراق پراکنده است. و بعدم تو این مجموعه که عرض کردم به 926 گروه این کارشناسای آلمانی تقسیم کردن، در 7 گروهش سوره حمد وجود داره. سوره حمد هم که دیدنشون اول قرآنه با تذهیب کاری، یعنی نشون میده اول قرآنهای موجود هم همین بوده، یعنی قرآن با سوره حمد آغاز میشده. آخر قرآنهای موجود هم معمولا سوره فلق و ناسه. تو این اوراقی هم که پیدا شده آخرین آیات این تو برقاش، البته هیچ قرآن جامع نیست، پس نشون میده اول آخر قرآن موجود با اول آخر اون اوراقی که بوده یکیه. تمام 114 تا سوره هم که تو قرآن فعلیه تو اون اوراق پیدا کردن، بدون اینکه اینا به هم در واقع منتاش شده باشه، ورق پارهایی که 11 قرن ازش گذشته. پس همین آقای پروفسور بتمر که این به اصطلاح مسئول این پروژه است، خودش میگه که این هیچ تغییری در وضعیت موجود قرآن نظر کتبی به وجود نمیاره، ولی گویش ها، قرائت ها ممکنه که ببینیم مثلا در طول تاریخ به گونه های مختلفی بیان شده. بنابراین نتیجه که میگیریم در واقع این، حالا به فرضم که اینا اصالت داشته باشه، چون دقیقا نمیدونن از این 12,000 تا فقط یه برگه روش تاریخ هستش، سال 325 هجری هجری قمری روش هستش، یعنی تقریبا 3 قرن خورده ای بعد از پیامبر. با آزمایش های شیمیایی، فیزیکی شیمیایی که سال رو تعیین میکنه، به یه برگه ای رسیدن، همین برگه ای که دولایه هستش. اون مال مثلا میگن حدود 30-40 سال بعد از عثمانه این که این تهیه شده، اون قدیمی ترینه که با این چیزای شیمیایی در واقع تعیین شده. خلاصش اینه که اینا چیزی رو ثابت نمی کنه. یک کسانی در واقع چون تصمیم قبلی دارن که بگن این اعتبار نداره، از یه برگه از بین 12,000 تا میگن حالا یه تغییرات داشته. ببینید تو دنیا امروز همه این رو میدیم، این گروه مورمون، مسیحی های مورمون که اتفاقا این کاندید ریاست جمهوری امریکا مورمون بود دیگه. خب مورمون ها چند 2 قرن پیش مثل این که از زیر خاک یه انجیلی پیدا کردن که خب یه تفاوت هایی داره، یه مرتبه یه فرقه بزرگ مسیحیت که همه جای امریکا شعبه داره پدید آمده. یعنی خودشون در اصطلاح شریعت و آیین خودشون هم میبینن که اگه ادعایی بشه که یه چیز جدید پیدا شد، یه مرتبه تفرقه میندازه، یه مرتبه در رو میکشونه، پس لابد این درسته. مکتب مورمون تو امریکا، مسیحیت شعبه مورمون، دقیقاً یه نفری هم چیزی پیدا کرده که پس اصالت با اینه. بنابراین خیلی هم تمایل دارن، به مذاقشون جور در نمیاد که ثابت بشه که نه این از اولم یک متن واحدی بوده، و بیشتر ترجیح میدن که این اختلافا رو دامن بزنن.
برگردیم به خود قرآن. خب قرآن اولا خودش میگه به زبان عربی.
بله.
حالا این زبان عربی آیا این درست هست که در زمان پیامبر زبان عربی احتمالاً موقعی که قرآن آمده اونقدر هم توسعه یافته نظر زبانی نبوده؟ حالا شما میتونید اینو تایید کنیدش اگر اینطوره که مثلا شاید اوائلی بوده که به اصطلاح زبان عربی داشته به اصطلاح خودش رو تکامل میداده. و اینجا سوال مطرحه، اگه این قرآن به اون صورت سلیس به زبان عربی آمده، اون زمان اولا چجوری میفهمیدن اون مردم؟
بله.
بعد سال بعدی کنار این است که خب بعد از اینکه چه گواهی هست که میشه گفت که 20 سال که به اصطلاح عثمان که آمده این قرآن رو جمع آوری کرده واقعا اون قرآن اصلی بوده باشه؟
درسته.
یعنی این سوال هم خب مطرحه. یعنی من فکر کنم یه مقداری ممکنه مسائل سیاسی باشه در مورد اون، ولی خارج از اون به صورت فرض کنی آکادمیک که بخواد نگاه بکنه این سوالا براش مطرح میشه.
بله، این تحقیقات عمدتاً تو کشورهای اروپاییه، به خصوص آلمان. خب اینا متخصص های زبانشناسی دارن، بعضی ها شاید 10 نفر تو مثلا فرض کنید آلمان باشن متخصص خطهای کتاب های دینی هن، تذهیب مثلا، زبانشناسی تطبیقی. ما کمتر تو کشور خودمون و کشورهای اسلامی داریم، اونا به هر حال تخصص های خیلی پیشرفته ای رو این چیزا دارن. ولی نکته که بهش توجه به نظر من نمی کنن، البته خب حقم دارن، اینا تو اون کانتکست نیستن، یعنی تو اون فضایی که شکل گرفته. دیدین قضاوت‌های تاریخی آدم باید زمان و مکان و فرهنگ رو در نظر بگیره و بعد ببینه چگونه هست. اصلاً فرهنگ کتبی زمان پیامبر نبوده. شاید در جامعه معاصر پیامبر 5 نفر آدمی که تونسته باشن حتی اسم خودشون رو بنویسن، یا 10 نفر هم نبوده. جامعه بی سواد اصلاً بودن. فرهنگ شفاهی بوده. قرآن از طریق فرهنگ شفاهی منتقل شده. ولی اینا که دارن تحقیق میکنن تو اروپای قرن 21 همه چی مکتوبه. اینا با به اصطلاح مطالعات هرمنوتیکی، با این علم هرمنوتیک برای تفسیر متن تورات و انجیل پدید آمد دیگه، که خب ما ده ها تورات و انجیل داریم، چگونه بفهمیم که مثلا از ابتدا چگونه بوده؟ یه علمی پدید آمده. با همون علم سراغ حالا قرآن میخوان برن، در حالی که قرآن خود این بسیار مهمه که چقدر اعتبار داره. چون الان این مشکل رو مطرح میکنن، میگن که خب زبان عربی زمان پیغمبر خیلی ناقص بوده، اعراب وجود نداشته، یعنی ضمه و فتحه و کسره وجود نداشته، اصلا نقطه گذاری نبوده، یعنی ب و ت و سه نقطه با نون یه جور نوشته می شده، نقطه نبوده، یا عین با غین، سات با زاد، تین با زین، اصلا نقطه گذاری نبوده. از زمان عثمان برای اینکه یه دیال مسلمان شدن از ملیت های دیگه اعراب گذاری کردن که اونا بفهمن، عربا نیازی نداشتن، سوادم نداشتن اصلا بخونن. این مسئله را اصلا توجه ندارن که قرآن انتقالش شفاهی بوده. حالا ما چون شفاهن در زبان خودمون چیزی حفظ نیستیم، شاید نفهمیم این رو. قرآن اولا یک کتاب نبوده که مسلمان ها حفظ بکنن، در طول 23 سال مطرح شده. یعنی فرض کنید یک کتاب رو به شما بدن، در طول 23 سال ضرب داره تعداد ماها و روزها بکنید، هر روز 4 خط رو بهتون مثلا بگن و این 4 خط رو شما تو نمازهای پنجگانتون تکرار بکنید. یعنی مسلمان ها صبح نماز میخوندن، ظهر میخوندن، عصر میخوندن، مغرب و عشا میخوندن نماز. نمازاشون هم برخلاف نمازی که ما امروز میخونیم، میگیم حمد و سوره، سوره دائما متفاوت بوده، تغییر میکرده، هر روز چیز جدید میخوندن تو هر نمازی. یعنی روزی 5 بار تکرار میکردن اون متون رو. شبام بیدار میشدن اکثریتشون، 2 ساعت 3 ساعت کمتر بیشتر میخوندن اینا رو. حالا ممکنه ما بگیم که مگه بیکار بودن، برای چی میخوندن؟ بله کاری هم نداشتن مثل کاری که ما امروز داریم، صبح تا شب باید بریم بیرون، کارهای ساده بوده، اشتغالی هم نداشتن، دانشگاه نبوده، کتابخونه نبوده، روزنامه نبوده، رادیو تلویزیون نبوده. مهمترین ذوق عرب معاصر پیامبر شعر و شاعری بوده، اینو هیچ کسی انکار نمیکنه، همه میدونن. قبل از اسلام هم بزرگترین شخصیت ها، ایدئولوگای اون جامعه شاعران بودن، شعراشون رو می نوشتن به دیوار کعبه آویزون می کردن. یعنی رقابت ها، نمایشگاه ها، نمایشگاه شعر بوده. چه کسانی مطرح بودن؟ نه استادان دانشگاه، نه هنرمندای نمیدونم سینما، نقاش، موزیسین، دیگران، چه کسی نبوده، جامعه شعر بوده، فقط هنر اصلیش ادبیات بوده، درست؟ پس ادبیات انقدر جا داشته، مردم هم فرهنگشون فرهنگ شفاهی شعر و ادبیات بوده. قرآن هم آیات به خصوص سالیان اولش تمام با سجع و قافیه است، تماما حالت شعرگونه داره و روزی هم فرض کنید 4-5 خط در اون حد بوده. اینا رو خب میخوندن و 5 بار حداقل در روز تکرار میکردن. و نکته که خیلی مهمه، ما امروز تعجب میکنیم، برای ما ممکنه که با عنوان مسلمان قرآن چرخ پنجم زندگیمون باشه، برای مسلمان ها 99% مسلمان های ایرانی اصلا قرآن رو نمیشناسن، خبر اصلا ندارن، نمیدونن. مسلمان هم هستن، نماز هم میخونن، ولی قرآن اگه بخونن برای ثوابش میخونن، اون سوره های کوچیک اگه اینو بخونیم به این حاجت میرسیم. واقعا توی 100 نفر هموطنان ما مسلمان ها یکیشون هست که قرآن رو خوب فهمیده باشه، راه نمای عمل زندگیش کرده باشه، فکر میکنیم، یعنی در واقع ادعاشو داریم، ولی چنین نیست. ولی اونهایی که به پیامبر ایمان آوردن هویتشون بوده قرآن. یعنی یه جامعه که همه بت پرستن، قرنها بت پرستن، اینا با این کلمات آغاز کردن، کشته شدن، شکنجه دیدن، بنابراین تمام هویتشون هستش این. ببینید مثالایی من ساده تر بزنم خدمتون، تو فرض کنید نظر سیاسی، حالا من نمیخوام داوری کنم، این کالت هایی که تو زمان ما هستن، این گروه های سیاسی، فرض کنید یه سازمان های چریکی خود ما با یه فرمانی از همسراشون جدا شدن همه، بعدن بچه ها رو از هم جدا کردن، 3,000-4,000 نفر. چرا؟ برای اینکه به این نتیجه رسیدن که هدف ما مبارزه است، ما برای کشتن داریم خودمون رو آماده میکنیم، تعلق به همسر مانع مبارزه ایه، طبق یه فرمان سازمانی از هم جدا شدن. بعد تعلق به بچه ها، مهر و محبت جدا میشه، بچه ها همه جدا شدن، هزاران بچه. من نمیخوام داوری کنم که کار بدیه یا خوبیه. ببینید تو زمان ما، تو قرن 20-21، یک گروه سیاسی مسلح برای اینکه یه هدفای بالاتری داره از زن و بچه و تعلقات میگذره که ما فقط پارتیزانیم، ما فقط برای به اصطلاح ملتمون. خب 1400 سال پیشم یه گروهی با این ایده ای که خدا یکیه، این بت ها خاصیت بی فایده است، پیدا شدن، این کلمات رو از جانب خدا تلقی کردن. حالا ممکنه کسی ها قبول نداشته باشن، ما بحث واقعیت تاریخی رو میکنیم. کسانی مثل سمیه و یاسر و بلال ها شکنجه شدن، کشته شدن، اینا همه هویتشون این کتاب بوده. روزی 5 بار میخوندن، شبان بلند میشدن، همه حفظ بودن، همه وارد بودن. اینو غربی ها الان نمیفهمن. شما تا حالا دیدین یه نفر بگه که مثلا تورات رو حفظ کرده؟ یا حافظ تورات، حافظ انجیله؟ من که نشنیدم، نمیدونم، من تا حالا نشنیدم که اصلا امروز چه اروپایی ها چه امریکایی ها اصلا دسترسی به متن تورات و انجیل ندارن. یعنی اینا ترجمه رو میخونن، اولین بار به آلمانی ترجمه شد، بعد به فرانسه، به انگلیسی. مسلمان ها متن عربی رو دارن میخونن، همون متنی که زمان پیامبر بوده. بنابراین یک کسی دلیل نداره یه متن آلمانی رو حالا یه مسیحی حفظ بکنه، یه یهودی، چون به زبان عبری یا زبانهای خاصی که مثلا زبان حضرت عیسی بوده یا حضرت موسی بوده این سخنان چیز شده. اصلا مسئله یه حفظ به اصطلاح شفاهی، فرسنگ شفاهی بین مسیحیت نبوده، ولی مسلمانای اولیه آنچنان این رو حفظ بودن که حتی تو جنگ مثلا بصره زمان حضرت علی میگن 70 نفر حافظ قرآن جلو شطر عایشه کشته شدن که تمام قرآن حفظ بودن. حتی زمان عثمان که در واقع میان جمع‌آوری میکنن، مینویسن قرآن، و نه اینکه قرآن در معرض از بین رفتن بوده، نگران بوده عثمان که با این جنگ‌های گسترده‌ای که داره پیش میاد اگر یه مرتبه یه جمع بزرگی کشته بشن، نکنه مثلا دیگه حافظ قرآنی نباشه، نسل‌هایی که تونتون حالا ایرانی نمیدونم یمنی غیره میان مسلمان میشن، اونا که بلد نیستن. عثمان میاد نسخه‌های اوریجینالی تهیه میکنه، میفرسته به بصره، به کوفه، به طائف، جاهای دیگه، که پس یه جاهایی نسخه‌های اوریجینال باشه که اگر از دست کشته شدن مثلا تو جنگ‌های اون موقع مرتبه 80-90 درصد هم کشته میشن. نه تنها زمان خود به اصطلاح پیامبر یا اون قرن‌های اولیه مسلمونا همه حفظ بودن، حالا یا همه قرآن حفظ بودند یا نه اشراف داشتن. الان هم ما حفظ نیستیم اشعار مثلا حافظ ها، ولی اگه یه نفر اشتباه ادا کنه میگیم اشتباه داری میکنی، ممکنه بنده حفظ نباشن، ولی یه شعر سعدی رو کسی بخونه میگم نه آقا این اشتباه داره میخونه، اینو میدونن میفهمن. حتی وقتی که دیگران هم مسلمون شدن این فرهنگ حفظ همچنان بوده. ما ایرانی ها که ما عرب نبودیم، چرا حافظ افتخارش اینه که من حافظ قرآنم و به 7 روایت هم حفظه؟ 7 روایت این به 7 لهجه. کوفی ها چگونه میخوندن، بصری ها چگونه میخوندن، در حجاز چگونه میخوندن. نه تنها حافظ، بلکه حتی تیمور لنگ اون جنایتکار میگه همزمان دوره حافظ هم بوده، میگه حافظ که هنری نکرده، من از ته هم حفظم. من نمیخوام بگم حالا حفظ کردن لازم بوده یا نبوده، میخوام بگم که غربی هایی که این مطالعات میکنن هی رفتن تو چیزای مکتوب که اون چیزی که زمان عثمان نوشته شده درست بوده یا نبوده، تو این 12,000 تا یه صفحهش مثلا عوضیه، نکنه قرآن این چنین بوده. غافل از این هستن که اصلا جامعه همه این حالت شعرگونه هم بوده، سجع و قافیه داره آیات قرآن، اینا رو حفظ بودن، بلد بودن. نه تنها عربای اون موقع، هر جای قرآن رفته. الانم امروز بعد از 1400 سال اونایی که تو ایران اعتقاد دارن قرآن حفظ میکنه، در حالی که الان تو این دوره دیگه ضبط صوت هست، دیگه قرآن انقدر چاپ شده میلیون ها نیاز نداشته. بنابراین این تواتر تاریخی، اینکه حافظه یه ملت با تمام جزئیات این کتابو بلد بوده و پله پله منتقل میشده، روزی 5 بار میخوندن حداقل این رو، این خودش بزرگترین حافظ بوده. یه نکته دیگه هم عرض کنم، من خیلی طولانی دارم صحبت میکنم، به اکتفا میکنم. یه دعوای بزرگی زمان عثمان بین ابوذر غفاری و عثمان بوده. عثمان این آیه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، این وابش رو میگن، حالا نمیدونم از نظر تاریخی ولی معروفه، میگفته الذین، عثمان میگفته نه این والذین، واو داره، این واو واب عطفه میچسبونه به آیه قبلی. اون میگفته مثلا نه یم چیزی مثلا من نشنیدم. ما حالا کاری ندارم که اصلا این کدوم حق داشتنه نه. میخوام بگم چنین حساسیتی وجود داشته تو جامعه که یه واب اگر حذف میشه این طور درش مراقبت بوده و شواهد تاریخی هم فراوانه. اون وقت اینا میگن که نه معلوم نیست قرآن در طول مثلا دو سه قرن نوشته شده، زمان بنی امیه بوده، عثمان از خودش در برده، مثل اینکه بقیه کر بودن، کور بودن، نمیدونستن که موقعی کتابت مثلا این اغلاط رو جمع کنن، اصلا جرأت نداشتن، جامعه اجازه نمیداده. تازه اون شورایی که عثمان درست کرد بهترین کارشناسای جامعه بوده، بهترین قرآنشناسا بودن، حتی از نظر اهل بیت هم حضرت علی هم جزو اون شورا بوده، همه اینا صحه گذاشتن. اگر یه واو کم کرده بودن کسی جرأت نداشت که تغییر بده در این مکتب. خلاصه که فرهنگ شفاهی و کتبی با هم فرق داره.
بله بسیار خوب. یه باز برگردیم به اشکالاتی که به قرآن گرفته میشه از دید دیگری که نه جمع‌آوریش، که خب در میگن اشکال به این صورتی که در ارتباط با وحیانی بودن قرآن و اصالتش اینی که میگن خیلی شبیه با کتاب انجیل و تورات و بله. اونهایی که چه پیامبر چه افراد دیگری که جمع‌آوری کردن اینا اونا بوده جمع‌آوری کردن، حالا یه چیزایی هم اضافه شده. خب ما میدونیم که واقعا خیلی از داستان‌ها، خیلی از مطالبی که هست در انجیل و تورات هم هست، تکرار شده.
بله ببین این رو حالا نه که جدید بگم، من بارها این رو میشنوم. حتی یادم که دوران جوانی بود اولین کتاب خوندم از موریس مترلینگ، او میگه که اصلا از مثلا شرق آسیا، ادیان شرق آسیا، چین و هند و اینا، از اونجا شروع شد یه اندیشه هایی، بعد زرتشت از اونا گرفت، مثلا تحت تأثیر مثلا هزارهای پیش بود، بعد یهودیت از دین زرتشت گرفته اقتباس کرده، بعد مثلا مسیحیت آمده روی مثلا این زمینه یهودیت سوار شده، اسلام هم آمده یه مونتاژی از یهودیت و مسیحیت و مثلا این برانور گرفته. اینو مثلا من یادم از سالیان قدیم، حالا دوران جوانی ما، اینو مترلینگ، من برام خیلی تعجب بود که اینا رو همه رو مثلا از یه جا ناشی میدونست که از انسانهای اولیه ساخته شده در طول تاریخ بشر در هزارها پیش آمده. الان هم در واقع یه عده‌ای میگن که مثلا محمد آمده دیده تو جامعهش مثلا یهودی ها چی میگن، مسیحی ها چی میگن، یه مونتاژی به ذوق و سلیقه خودش درست کرده، ولی نابغه بوده، بلد بوده چطوری مثلا اینا رو ترکیب بکنه، یه معجونی از این فرهنگا به تناسب نیازهای زمان خودش برای حل معضلات اجتماعی خودش مثلا درست کرده. الان هم خیلی این حرف رو میزنند و میگن خب اگه اسلام از جانب خداست پس چرا خیلی حرفاش تو تورات هست، تو انجیل هست. اینا در واقع یه مقایسه محل فارغ میکنن. ببینید فلسفه بله همینجوره، هیچ فیلسوفی شما نمیان ببینید که گفته باشه که بله من این حرفای فیلسوف قبلی رو قبول دارم، حالا من اینا رو بهش اضافه میکنم. مارکس که آمده میگه اصلا موتور محرک تاریخ مثلا سرمایه است. فروید میگه مثلا این چیزهای غرایز سرکوب شده جنسی مثلا انسانه. فیلسوفا هر کدومیان یه حرف جدیدی میزنن، ابطال میکنن. اینا انتظار دارن که پیامبران هم آمده باشن همدیگه رو بگن آقا ما حرفا رو بریزین دور. در قرآن 16 بار این جمله اومده مصدقاً لما بین یدیه من التوراة و الانجیل، میگه قرآن تصدیق کننده حقایقی که در تورات و انجیل هست، نیومده برای باطل کردن اون، بگه آقا این ورژن جدیده اونو بذارید کنار، دور بریزید، این حرفو گوش کنید. میگه قرآن مصدق یعنی تصدیق کننده، تصدیق کننده لما بین یده، اون چیزی که مقابلتونه در اختیارتونه از تورات و انجیل. میگه در واقع حقایقی رو هم که تو اون کتابا هست، نمیگه که در بس مثلا هرچی اون تو گفته شده حتی مثلا اگه تسلیسه، یعنی میگه که حقایقی رو که تو اونجا هست، این تو این کتابم، تو این کتابام سرشار از حقایقی است که وجود داره. حتی اینجا میگه مهیمنن علیه، قرآن محافظ و نگهدار تورات انجیله. شرحی که در قرآن درباره حضرت مریم یا حضرت مسیح آمده تو انجیل نیست. من حتی از یک مسیحی شنیدم که خانم نان بود که میگفت که من هر وقت راجع به عیسی میخوام صحبت کنم از این آیات قرآن استفاده میکنم، چون تو کتاب ما شرح زندگی تولد و نمیدونم این حرفای اون نیستش. یعنی احترامی که قرآن گذاشته، تجلیلی که از حضرت عیسی ابن مریم کرده، از خود مریم کرده، اصلا تو اونجا به این نسبت نیست. احترام و تجلیل در قرآن، نام پیامبر ما 4 بار اومده ولی 136 بار از موسی نام برده، تجلیل فوق‌العاده حضرت موسی کرده، هرگز تو تورات چنین چیزی نیستش راجع به حضرت موسی. بنابراین اینا میگه خب بله، پس اینا کپی شده از هم. بالاخره اگه اعتقاد داریم که یه خدا بر جهان حاکم هست، این خدا به تناسب نیازهای زمانه، حالا حدود فرض کنید نزدیک 3000 سال پیش، انسانهای 3000 سال پیش پیامبری به تناسب رشد و درک و فهم انسان 3000 سال پیش آمده، مثلا چنین سخنانی گفته. انسان عوض شده، حدود 900 سال 800 سال 1000 سال بعد حضرت عیسی اومده. خب از بعد اخلاقیات، چون خود انجیل یعنی بشارت ها جنبه اخلاقی روح و روان بشر اون دوران، اون جنبه های شریعت رو حضرت موسی پایگذاری کرده، قوانین، نظامات، زیربنای اساس جامعه رو گذاشته. حالا بشر اون دوره نیاز به روحیات، معنویات، اخلاق، گذشت، ایثار، عشق، دوست داشتن داره. 600 سال فاصله پیدا کرده، یه دوره دیگه است. 6 قرن فاصله پیدا کرده بین پیامبر اسلام. طبیعتاً همون حرفا رو که حضرت موسی گفته، حضرت عیسی گفته، برای یه نسل جدیدی که 600 سال بعد پدید آمدن، مثلا نه اینکه اونا رو ابطال بکنه، انسان عوض شده، متحول شده، شیوه تسلیم به خدا و هماهنگ شدن به حقایق جهان رو به یه زبان دیگه داره میگه. درست مثل ریاضیاتی که خب ما تو مدرسه میخونیم، معلم کلاس اول دبیرستان جبری که میگه، خب ساده جبر رو درس میده. کلاس نهم معلم بعد میاد، همون جبره، ابطال نمیکنه اون رو که آقا این حرفا رو بریزین دور. او پایش رو گذاشته، میاد یه مقداری پیچیده تر میگه. سال آخر دبیرستان ریاضیاتی که آدم میخونه، تو دانشگاه که میره، یعنی دین یکیه. تو قرآن میگه که کسی رستگار میشه که به همه کتاب ها ایمان بیاره. اصلا سوره بقره اینطوری آغاز میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین که هستن، الذین یؤمنون بالغیب، عالم فقط به ظواهر نمیپردازه، خیلی چیزا میره غایب از چشم ظاهر و چشم یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. آخر میگه الذین یؤمنون بما انزل الیه و ما انزل من قبل، به اون چی که قبلم نازل شده باور دارن، به تورات، به انجیل، به کتابای آسمانی در بس قبول دارن. در جای دیگه میگه که مسلمان واقعی کسی است که لا نفرق بین احد من رسله، حق نداره بین احدی از رسولان فرق قائل بشه که بگه پیغمبر ما و پیغمبر شما بهتر بوده. میگه اصلا به شما چه مربوطه؟ شاگردای یه مدرسه که حق ندارن داوری بکنن راجع به معلم ها. شما عقلتون نمیرسه. معلم ها رو مدیر مدرسه میشناسه که کدوم بهترن. یعنی میخواد بگه شما وقتی فرق گذاری میکنید، تفرقه به وجود میاد، تعصبات دینی به وجود میاد. اصلا نباید بگین فرقی بین رسولان هست. اصلا 2 بار تو قرآن هست که مسلمان های پیامبر، شما به اونا برین بگین لا نفرق بین احد من رسله، ما اهل فرق گذاری نیستیم، ما هممون تسلیم یک خدای واحد هستیم، ما شما رو قبول داریم، شما هم در ما پسرموی شما هستیم، ما در واقع همه یه مسیر رو طی می‌کنیم، شاگردان یه مدرسه هستیم ولی در کلاس‌های مختلف، بنابراین ما دعوایی با هم نداریم. لا حجت بیننا و بینکم، بین ما و شما اصلا حرفی نیست، اصلا بحثی نیستش. ما در واقع هم محلیم، فامیلیم، ما با هم یک تیره ای رو تشکیل میدیم.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، در ارتباط با این در یک دو سال گذشته در مورد عدم تکمیل زبان عربی در زمان پیامبر اشاره شما کردید که به صورت کتبی وجود نداشته، مثلا نقطه وجود نداشته، ب و س و ت همه یه جور بوده، ولی الان آیا این سوال مطرحه که زبان دیگری بوده؟ فکر میکنم زبان آرامی،
بله.
درست میگم؟ در اون زبان بوده و این مخلوطی از اون عربی و آرامی این قرآن به اصطلاح تدوین پیدا کرده و دلیلی هم که میارن اینی که بعضی آیات قرآن اصلا قابل فهم نیست،
بله.
نمیشه فهمید قرآن چی داره میگه و این دلیلش اینه که دو تا زبان با هم قاطی شده و یه مفهوم نامتناسبی رو عرضه کرده که الان ما نمیفهمیم معنیش.
تا خوب شد حالا این سوال مطرح کردین. علاوه بر اون قرآن صنعا که هی میگن قرآن جدید، مدتیست باز این هم خیلی در به خصوص رسانه ها پخش میشه به عنوان اینکه اصلا قرآن اولیه به زبان عربی نبوده، به زبان آرامی بوده، به زبان آرامی نوشته شده و باعث شده که ما امروز اصلا نمیفهمیم، چون ریشش اصلا به زبان عربی نبوده. اینم برای اولین بار یه پروفسور آلمانی به نام لوکزامبورگ، کریستوف لوکزامبورگ، یک کتابی هم سال 2000 منتشر کرد، همین 12 سال پیش، به نام بله متن آرامی سوری قرآن، یعنی قرآن اولیه زمان عثمان، میگن اصلا اون موقع زبان عربی زبان کتابت نبوده، اعراب نداشته، نقطه گذاری نبوده، عربام سواد نداشتن، پس قرآنی که زمان عثمان نوشته شده به چه چیزی بوده؟ به زبان آرامی نوشته شده. این ادعای جدیدی است که حالا میکنن و دیگه تو دهن هم آمده که بله اصلا قرآن که از اولش هم اینجوری نبوده. استدلال اینه که به متن آرامی، حالا آرامی سوری یعنی همین سوریه فعلی که قبلا مسیحی بودن، تمام این، حالا بخونین شما این کتابشو، تمام بحث اینه که این زبان فرهنگ مسیحیت رو، یعنی مسیحی بودن، سوریه شامات بوده قبل از اینکه اسلام اونجا بره، و میگه که عربا که مدرسه نداشتن، دو تا مدرسه تو اون منطقه جنوب بین النهرین یعنی عراق فعلی، یکی در شهر الانبار، یکی هم شهر الهیرا، این دو تا مرکز مسیحیت بوده، از طریق فرهنگ غالب مثلا مکتوب زبان به سلام، میگن این زبان الان نیست، الان نیست از کجا دونه، میگن میگن اون موقع این فرهنگ بوده، زبان آرامی سوری، و این فرهنگ حامل داستانهای توراتی و انجیل بوده، این وارد قرآن شده. بنابراین قرآنی که نوشته شده در زمان عثمان سال 45 تا مثلا 52 هجری، زمان دوران عثمان، این در واقع این قرآن اصلا مال مثلا پیامبر اینام نیست، این قاطی شده، یعنی ترکیبی است، مخلوطی است از سخنان پیامبر اسلام با اون فرهنگ کتسی که میراث مسیحیت غربه، آمده این تو قاطی شده، بس داستانای عیسی و همه این حرف هم که هست، اینا آمدن اون تو، اصلا توجه ندارن که اون مسلمانایی که همشون حفظ بودن قرآن، مگه میشده که یه مرتبه یه چیزایی عثمان بیاد وارد بکنه که در عمرشون نشنیدن و همون پذیرفته باشن؟ اتفاقا زمان خود پیغمبر اسلام هم همینو میگفتن، چون پیغمبر وقتی که به دنیا اومده پدرشون از دنیا رفته بود، بعدم که وبا میاد تو مکه میفرسن بادیه تو صحرا باشن که از وبا از دنیا نرن، وقتی برمیگردن مادرشونم از دنیا میره، بعد عبدالمطلب عهده دارشون میشه، اونم دو سه سال بعد از دنیا میره، بعد ابوطالب، اونم یعنی یتیمی در یتیمی، بیشتر هم تو صحرا یعنی در بادیه بوده پیامبر، سوادی هم اصلا نداشتن پیامبر. قرآن هم بارها میگه ما کنتو تخطه به یمینک، هرگز با دستت خطی ننوشتی، میگه هیچ وقت کتابی نمیدونستی، ما کنتو تعلم ها من قلب، اصلا قبل اصلا نمیدونستی اینها، نه کتاب خوندی، نمیدونستی که مفهوم ایمان چیه، ایمان مسیحی، ایمان یهودی. یعنی پیامبری اندیشمندی نبوده که این آیات قرآنه، که رفته باشه ادیان رو مطالعه کرده باشه که مسیحی ها اینه میگن، یهودی ها اینه میگن، مشکلات جامعه ما چیه. قرآن به صراحت داره این رو میگه، میگه امی بود، امی یعنی درس نخوانده، که شاعران ما هم گفتن که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. از نظر تاریخی از بدیهیاته که این پیامبر اصلا سرش تو این بحثای روشن فکرانه و کتابی بخونه و اینها نبوده. خب میگه حالا این آدمی که اصلا هیچی نمیدونسته یه مرتبه چطور این حرفا رو داره میزنه؟ برای همه مسئله آفرین بوده. بعد گفتن بله، ایشون قبل از اینکه ادعای پیامبری بکنه، قبلا در مثلا چند سال قبل یه سفری به شام کرده، محل سوریه فعلی. در وسط راهی که میرفتن توی منزلگاهی، یک دیری بوده، یه راهبی اونجا بوده به نام بحیرا. اون بحیرا این حرفا رو به پیغمبر یاد داده، یعنی یه مسیحی. حالا اصلا این در نظر نمیگیرن اگه یه همچین آدمی بوده، همچین کشیشی به نام بحیرا بوده که با یه ملاقات یه ساعته یه آدمی رو که بی سواده آنچنان منقلب کرده باشه که این بره یه جامعه رو، یه امتی رو پدید بیاره. خب خود اون چی کار کرده که با یه ساعت که مثلا کارمند یه کاروان تجارتی رو زیر و رو کرده؟ خب قاعدتاً یه چیزایی باید ازش باشه. کیه اون این بحیرا؟ ولی اون زمان میگفتن که بله، همین حرفا رو رفته از اون یاد گرفته، صبح و شب هم دیکته میکنه، تملا علیه بکرتن و اسیدا، صبح و شب اینا رو دارن بهش میگن. تو قرآن هم هست، میگه این کسی که به او اشاره میکنن که پیامبر از او یاد گرفته، ان الذی یلحدون الیه، به او اشاره میکنن، میگه او به زبان دیگه است، اون زبانش زبان عربی نیست، این داره به این زبان میگه، چطور ممکنه این حرفا رو از اون گرفته باشه؟ حالا بعد از 14 قرن کسانی مثل این جناب لوکزمبورگ داره در واقع این ادعا رو میکنه که اصلا این قرآن زمان عثمان هم نوشته نشده، بلکه در قرن 8 و 9 فرهنگ غالب آرامی سوری در دوران بنی امیه عمدتاً وارد این کتاب شده. این یه ملغمه ایست از مجموعه فرهنگایی که تو اون محیط بوده، با اون چی که پیامبرم گفته بود دیگران قاطی شده. عرض کردم اینا که نیستن تو این کانتکست، چیز نمیدونن که توی جامعه‌ای که همه حافظ قرآن بودن اصلا چنین چیزایی امکان نداشته که یک کسی بیاد قصه های دیگر رو وارد بکنه و همه هم سمون بکمون امیان بایستن گوش بکنن، نگاه کنن و بپذیرن. ببینید اینا تو جامعه خودشون به هر حال، عرض کردم تو پرسش قبلی، علم هرمنیوتیک رو در واقع اینا درست کردن برای تفسیر متن، تفسیر تورات و انجیل، چون متن مکتوبی از گذشته در اختیارشون نیست. روایت‌های مختلفی از حضرت موسی و حضرت عیسی هست، برای اینکه بفهمن که چقدر اینا اصالت داره، چگونه است، با حوادث تاریخی دارن به هم بستش میکنن که چگونه میشه این متون رو تفسیر کرد. کسی اصلا حفظ نبوده، نیست. الانم یه نفر گمان نمیکنم مسیحی وجود داشته باشه که اون حفظ اون مثلا متن دوره حضرت عیسی رو حفظ بوده باشه. من که مطلقاً نشنیدم. این نمیفهمه که همه مسلمان ها این همون متن که 1400 سال پیشه به همون زبان اوریجینال حفظ کردن، ولی اینو بهش توجه ندارن، به این تباطر انتقال شفاهی یک مثلا آیین.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه 2-3 دقیقه وقت داریم. آیه من یادم نیست سوره و آیه شو، اگر شما خاطرتون هست، که خود آیه میگه من قرآن رو حفظ نگه میدارم. این دلیل بر چیه؟ چه چیزی شما خواهد حفظ کنه؟ آیا چون خیلی از اونایی که معتقد به قرآن هستند و این مجموعه رو قبول کردن رجوع میکنن به این یک آیه؟
بله، مثلا تو سوره هجر فکر کنم میگه انا نحن نزلنا الذکر ما خودمون این زکزک یعنی بیداری این آگاهی رو نازل کردیم و انا له لحافظون، خودمونم محافظش هستیم. حالا میگن خدا چجوری حفظ کرده؟ خب یه مکانیزش همینه که در حافظه بندگان وقتی که به تواتر تاریخی حتی یه روز نشده که تعطیل بشه این نمازهای پنجگانه، از 1400 سال پیش یه روز نشده که قرائت قرآن تمام بشه، بنابراین به تواتر تاریخی همه به هم منتقل کردن. نه ترجمه این وسط بوده که بگیم در انتقال به یه زبان دیگه تغییر کرده، نه حالا تورات خب قرنها بوده که دیگه وقتی بخت و نصر آمد چیز رو گرفت، بابل گرفت، یهودی ها رو اسیر کرد، برد تورات و اینا همه چی از بین رفت. بعدن خب عزیر اینا رو بازنویسی کرد از خاطرش، از حافظش، یعنی یک در دورانی 40 سالی اصلا نبوده تورات. ولی در مورد قرآن این اتفاق نیفتاده که بازنویسی بشه یا ترجمه‌ای بشه که بگن آقا این در این انتقال یه تغییراتی درش پیدا شده.
مطمئنن این اشکالات و ایرادات خواهد بود.
بله.
انتهاش نبوده و نخواهد بود. قاعدتا باید متن رو نگاه کرد. یعنی متن بله. نگاه کرد که واقعا این متن کمک میکنه به اینکه انسان ساز باشه یا نه. حالا تغییراتش اینا به نظر میاد یه مقدار ممکنه ثانوی باشه، ولی اگر فهم درست از قرآن باشه قاعدتا این سوالات کمتر ممکنه پیش بیاد.
درسته.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. امیدواریم که در برنامه دیگری شما رو ببینیم و تشکر از همه سوالاتی رو که مطرح میکنید. خدا نگهدار.
خدا حفظ و نگهدار.